رژیم تا دندان مسلح که چه مدرسه ها که تخریب کرد و چه مساجدی رو که با خاک یکسان کرد و بیمارستان ها و منازل و زیرساخت های غزه رو ویران کرد و اشاره فرمودید به نقض حقوق بشر. البته من در محضر شما جناب آقای دکتر شریف زاده دارم شاگردی میکنم و درس پس میدم. میخوام بگم این سازمان هایی که شما فرمودید، سازمان های بین المللی که باید مدافع مظلومان و مردم غزه باشن، سازمان هایی هستند که خود آمریکا و این کشورهای استکباری اینها رو تأسیس کردن. خب مشخصه که این سازمانی که خودشون تأسیس کردن از خودشون فرمان میگیره و نمیاد حامی مردم مظلوم غزه باشه، نمیاد حامی نمیدونم 17,000 شما فرمودید کودکی که قتل عام شدند، کشته شدند و اون نسل کشی بسیار سختی که در غزه اتفاق افتاد و همه جهان شاهدش بود، نمیتونند باشن. حالا نمیدونم نظر جناب آقای شریف زاده چی هست.
جناب مجیدی عزیز، در حقیقت از سال 1948 که این قده سرطانی در منطقه فلسطین به وجود اومد، کارنامه سیاهی در رژیم صهیونیستی از کشتار تنتوره گرفته دیر یاسین تا همین سالهای اخیر در حمله اول به غزه 2008 بعد 2012 مکرر کودک کشی، نسل کشی و جنایت از این رژیم ها سراغ داریم. حالا حضرت علی اشاره فرمودید که دادگاه بین‌المللی لاهه هم نتانیاهو را محکوم کرده، اما به اعتقاد شما کفایت میکنه در حد یک حکم دادگاه یا اینکه باید یک خیزش و قیام مهمتر و برجسته تری در جامعه بین‌المللی رقم بخوره؟
بله عرض کردم، خب مسلماً این محکومیت اگرچه کافی نیست، ولی حتی اگه همین محکومیت هم عملی بشه و همه کشورها ملتزم باشن به این که در واقع اگر سرکرده رژیم صهیونیستی نتانیاهو وارد کشور اونها شد، اونها رو دستگیر بکنن، میتونه آغاز یک فرایند دادگاه حق طلبانه و عدالت جویانه ای باشه که مسلماً به نتانیاهو و وزیر دفاع اسبق رژیم صهیونیستی نباید در واقع بسنده بشه و مسلماً کادر هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی، هیئت دولت رژیم صهیونیستی و به خصوص حامیان این رژیم و در صدر اونها در واقع آقای بایدن رئیس جمهور امریکا و بعضی از در واقع سران کشور اروپایی که حمایت کردن. شما شاهد هستید در این یکی دو سال اخیر که این حملات ادامه داشت، همه گونه سلاح‌های کشتار جمعی در واقع به این رژیم داده شد.
بله.
حمایت‌های غذایی و حمایت‌های تسلیحاتی شد و به خصوص امریکا چندین نوبت در واقع حمایت‌ها و کمک‌های نظامی و مالی بسیار گسترده‌ای رو به اسرائیل داد، در حالی که الان می‌بینید که از حداقل امکانات واقعا برای مهار آتش‌سوزی لس‌آنجلس اینها در موندن و این هم شاید میشه گفت حکمتی بود به هر حال که مردم امریکا اگر تا الان واقعا خیزشی که نشون دادن داخل امریکا در دفاع از مردم فلسطین، متاسفانه بسیار از دانشگاه‌هایی که در امریکا حق طلبانه دنبال نقض محاکمه اسرائیل به خاطر نقض حقوق بشر بودن، دنبال توقف جنایت‌ها بودن، حتی سران خیلی از این دانشگاه‌ها رو اینها محاکمه کردن و برکنار کردن در امریکا.
بله، دانشجویان رو اخراج کردن از دانشگاه.
حیثیت علمی و حیثیت در واقع امریکا به عنوان کشوری که مدعی تمدن جدید بوده در قبل هم واقعا بشه گفت که رژیم صهیونیستی و حمایتی که امریکا از اینها کرد برباد داد. مسلما نباید متوقف بشه این دامنه دادگاه‌ها و پیگردهای قانونی علیه سرکردگان رژیم صهیونیستی و حامیان اونها چه در امریکا چه در اروپا. مسلما افکار عمومی دنیا به نظرم میاد که حکم خودشون رو دادن. در بسیار از کشورها این حجم از نقض حقوق بشر حیثیتی واقعا بر رژیم صهیونیستی باقی نگذاشته و با وجود اینکه تلاش میکردن و سعی میکردن با بزرگنمایی برخی حملات تدافع جوانه فلسطین ها در عملیات طوفان الاقصی که اون مظلومیتی رو در دنیا برای خودشون درست بکنن.
بله،
و در واقع خودشون در افکار عمومی دنیا بازسازی بکنن، ولی واقعیتش اینه که اون حجم از جنایت علیه کودکان و زنان فلسطینی، حتی بیش از 170 در واقع اصحاب رسانه شهید شدن و کشته شدن،
یعنی درست میفهمید،
چون میده که آزادی بیان هم به مطلق برده شد و ترس رژیم صهیونیستی از این که این رسانه‌ای بشه نشون داد که در واقع در افکار عمومی دنیا در وجدان‌های بیدار محاکمه شده و محکوم شده، ولی ما مسلماً سازمان‌های بین‌المللی، البته خب شورای امنیت واقعاً قصه چندین بار به درخواست کشورهای مختلف
بله.
تشکیل جلسه داد، قطعنامه‌های توقف جنایت‌ها،
ولی عملی نشد. قطعنامه‌هایی که آقای دکتر مجیدی واقعاً عملی نشد، هیچ کدومشون در حد حرف بود.
آمریکا اینها
نشد.
مسلماً به توی همین قطعنامه‌ها هم یک هزینه دیگری برای امریکا در واقع گذاشت.
علام
اینه که به هر حال هستن بعضی کشورهایی
قوانین و سازمانهایی که خودشون دیگه پایگذاری کردن
این حملات متوقف بشه، ولی متاسفانه با وتوی امریکا مواجه شد.
بسیار ممنونم از شما آقای.
کشورهای اروپایی هم همراهی کردن اما باز با وتوی
بله،
متاسفانه تلاش‌ها به نتیجه نرسید.
جناب آقای دکتر حسن مجیدی بزرگوار، استاد محترم دانشگاه تهران، از شما سپاسگزارم. در این حال خب من عذرخواهی میکنم، اطلاعاتی که در اختیار من قرار دادن گویا
یه مقدار ایراد عزیز
داره. در این حال
صحت و سلامت باشید. بله. ممنون از حضورتون در این گفتگو.
بله. و پیروزی مردم غزه ثابت کرد که بالاخره تنها راه مبارزه با استکبار جهانی همین ایستادگی بر اصول و ارزش‌های مقاومت. آقای دکتر حسن مجیدی، استاد محترم دانشگاه امام صادق، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. موفق
خدا حافظ.
با ویژه برنامه غزه پیروز از ایستگاه رادیوی فرهنگ، گروه جامعه و کتاب از ساعت 9 صبح در خدمت شما بودیم. همینک ساعت 9:36 دقیقه است. پرسش رو یک بار دیگه تکرار میکنم برای همراهی بیشتر شما مردم عزیز، مردم شریف. عرض شود که شما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسان، برای مردم غزه در حالی که پایان نسل کشی اعلام شده و در واقع آتش بس اعلام شده بین نیروهای مقاومت حماس و رژیم صهیونیستی، چه پیامی دارید، چه احساسی دارید، چه حرفی میخواید بزنید، چه صحبتی دارید؟ اصلا در قالب یه جمله بگید، در قالب یه شعر کوتاه بگید، هرچی که دوست دارید. 224-785-28-800-30558.
سلام علیکم، ممنونم از برنامه خوبتون. الهی با امید تو، خدا را شکر و کمک هم فلسطین هم همیشه از جا بلند میشه. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا حافظ.
سلام رادیو فرهنگ. باران بهار رنگی از خون دارد، این خاک چقدر مرد مجنون دارد. یک روز مترتک به زمین خواهد خورد در مزرعه‌ای که بوی زیتون دارد. حاجی شیخی، تربت حیدریه.
پیام ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان ایرانی، درود می‌فرستیم به همه شما مردمان خوب و با استقامت و با قدرت و با صبر و شکیبایی و از جان و مال خودتون گذاشتید. بچه‌هایی که شهید شدن، پدران و مادرانی که با خون خودشون توانستن این استقامت رو به دیگرانی که بالاخره دارن زندگی میکنن نشون بدن، و این باعث افتخار ما مسلمانان که همچین مردمانی در سرزمین غزه هستش و با خون خودشون، با جان خودشون دارن استقامت و صبر و شکیبایی رو واقعا به دنیا نشون دادن و همه دنیا به پاشون برخواستن و نشون دادن که واقعا طرفداران زیادی در دنیا دارن.
خب سکر خانم مردانی، تهیه کننده محترم ویژه برنامه غزه پیروز، تعدادی از تلفن‌های شما رو پخش کرد. من خدا قوت میگم به جناب آقای مظاهری در اتاق ارتباطات که صدای شما رو به گوش همه مردم میرسونن. آقای رحیم اخوان از آمان هم گفته که من به این نتیجه رسیدم که جا الحق و زهق الباطل، و گفتند پاسخ پرسش شما اینه. اما جناب آقای شریف زاده بزرگوار، برای بسیاری از مردم ممکنه که این پرسش در ذهنشون شکل بگیره، چرا نام این منطقه جغرافیایی شده غزه؟ و خود این منطقه چه اهمیتی داره که اینقدر جنگ بر سر اون هست؟
بله، چه سوال خوبی. شاید براتون جالب باشه سرکار مرجمندی و شنوندگان عزیز که بدانید غزه اسم دقیقش غزه الهاشم هست.
بله،
یه پسوند هاشم هم داره،
غزه الهاشم،
غزه هاشم در حقیقت. حالا هاشم کیه؟ چیز بهتون میخواد مرجمندی؟
نه آقا، سن و سال نمیخوره.
ماشاءالله شما که سریع جواب و حاضر البدیه هستید. حالا من خدمت عرض بکنم، هاشم جد پیامبر عزیزمون هستش.
بله،
یعنی
اونی که اصلا یادم
پدر
خوندیم تو کتابا ولی یادم نمیاد،
نازنین پیامبر عزیزمون عبدالله ابن مطلب هستند.
بله،
هاشم پدر عبدالمطلب می شود.
بله،
در واقع عبدالمطلب که جد پیامبر هست، پدر ایشون می شود هاشم. و اصلا این قبیله که ما به عنوان سادات و هاشمی می شناسیم، انتصابشون به هاشم هستش. و هاشم چون
پدر عبدالمطلب،
دقیقاً، چون بله، مهمان نواز بود. از این کلمه هاشم یعنی کسی که تلیت میکنه، یعنی کسی که غذای تلیت درست میکند.
بله،
هاشم به دلیل اینکه آبگوش میپخت، تلیت میکرد و از مهمانان پذیرایی میکرد، لقب هاشم گرفت.
صحیح.
تو یکی از سفرهایی که جناب هاشم برای امر تجارت به همین منطقه فلسطین و مشخصا غزه سفر میکنند، اونجا به رحمت خدا میره، اونجا به خاک سپرده میشه و بله، اونجا میشه غزه الهاشم.
بسیار عالی.
متن عربیش که تو کتابهای اداره المعارف هست خدمتتون میخونم که فی احدى رحلات الصيف الى غزه توفى هاشم ابن عبد المناف الجد الاكبر للنبي صلوات الله و سلام علیه و هو من ينتسب الیه الهاشمیون. تو یکی از سفرها جناب هاشم اونجا به رحمت خدا میره، اونجا به خاک سپرده میشه و او کسی است که همه کسانی که هاشمی و سید تلقی میشوند نسبشون به او برمیگردد. اینجا شد غزه هاشم. بعد حالا در دوران معاصر ما این غزه چه ویژگی داره جدا از این قداستی که جده اکبر و جده بزرگ پیامبر عزیزمون اونجا به خاک سپرده شده؟ غزه در یک موقعیت استراتژیک قرار گرفته که از یک طرف به مصر و اسرائیل ختم میشه، از یک طرف به دریا. بعد از جریان اشغال فلسطین در سال 1948 که در قد اسرائیل غاصب به اونی قده سرطانی توسط پیروزان جنگ جهانی دوم اونجا ایجاد شد، ما یه باریکه غزه داری یا نوار غزه و یک کرانه باختری.
صحیح.
اینا همه در تحت پوشش در حقیقت اون سازمان آزادی بخش فلسطین یا فتح بود که یه زمانی یاسر عرفات رئیسش بود.
بله.
در سال 2007 یه انتخاباتی برگزار شد در همین منطقه غزه و اتفاقا اینجا حماس پیروز شد. پیروزی حماس باعث شد که در قد اون جنبش فتح دیگه اینجا حاکمیت نداشته باشه، اونا فقط در همون در قد کرانه باختری باقی ماندن.
بله.
اینجا به دست حماس افتاد. حماس چه ویژگی داره؟ حماس سر سازش با استکبار جهانی را نداشت.
بله.
سر مقاومت داشت، سر ایستادگی داشت، که خدا رحمت کنه یحیی سنوار، اسماعیل هنیه و بزرگانی که به عنوان رهبران حماس بودن و در همین ماهای اخیر به شهادت رسیدن، اینها سر ایستادگی و مقاومت داشتن. اسرائیل قاصب برای اینکه در حقیقت اینها را به زانو در بیاره، شبان روز به اینها حمله میکرد. به تعبیری سرکار خانم ارجمندی به غزه میگویند بزرگترین زندان روباز جهان. غزه یک
بزرگترین زندان روباز جهان،
روباز جهان. در حقیقت اگر برای دنیا زندان‌های سراغ داشته
بله،
باشیم، غزه یکی از این مصادیق زندان‌هاست که حالا روباز تلقی می‌شود چون
بله،
نمیشه سقف زد، اما
انگار که مردم اسیرند.
دقیقاً. حالا من مختصاتش خدمتون عرض کنم. هم دیشب من مطالعه می‌کردم که همونطور که حالا فرمودی این غزه چه ویژگی دارد که اینقدر برجسته شده.
بله.
غزه جغرافیاش از استان قزوین ما کمتره، 360 کیلومتر مربع کل غزه هستش. اگر بخوام علاوه طول و عرضی خدمتون عرض کنم، یه چیز در حدود مثلا 40 کیلومتر درازای اون هستش، یه چیزی قدر بیشتر از این عرض اون هستش، مجموعاً 360 کیلومتر مربع فضای غزه هستش، جمعیتش چیزی در حدود 2 میلیون نفر هستش.
بله.
اما به دلیل مقاومتی که مردم داشتن، بمب‌های یک تنی و چند تنی بر سر اونها ریختن در طول 15 ماه گذشته. سوال هست که واقعا این اسیرهایی که از اسرائیلی‌های غاصب در طوفان الاقصی گرفته، اینا کجا پنهان کرده بودند که علارغم 15 ماه تلاش اسرائیل و ادعایی که نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی کردند که ما میرویم حمله زمینی و هوایی میکنیم و اسیرامون رو آزاد میکنیم، یک اسیر خانم مجمند آزاد نتونستن بکنن. خیلی جغرافیا محدوده، 360 کیلومتر اصلا عددی نیست، 15 ماه شبان روزم بمباران شد، اما این مردم ایستادگی کردن. و حالا همین اتفاقی که روزهای گذشته خبرمون رسانه‌ای شد، این اسرائیل هست که آتش بس را پذیرفت. عرضم رو به این جمله تمام میکنم که
شمارم.
تو جنگ های نامتقارن،
بله،
اگر اون کشوری که ارتش عده و عده دارد اون موفق بشه طرف مقابل رو نابود کنه، میتونیم بهش بگیم پیروز. و بالعکس اون گروه پارتیزانی، اون گروه اندک اگر باقی بماند میشود پیروز. تو این جریان الان هیچ یک از اهدافی که اسرائیل گفته بود محقق نشد. گفتن ما حماس رو به میبریم، حماس سربلندتر از پیش باقی هستش.
همون قضیه که حماس یک مکتبه،
الان دوباره داره یارگیری میکنه. بله. دوباره داره عضو بله. جدید پذیرش میکنه و این پروازه است که مصداق عینی شکسته اسرائیل است در این 15 ماه کودک کشی و نسل کشی که انجام داد.
سپاسگزارم از توضیحات شما. ساعت همینک 9:47 است و شما شنونده ویژه برنامه غزه پیروز. بسیار ممنونم از شما که در هر حالی که هستید پیام میدید و با این برنامه همراهیتون رو اعلام میکنید. جناب آقای مهدی احمدی از کاشان نوشته ارجمندی پشت فرمان ماشین برنامه رو گوش میدم و نمیتونم پاسخ بدم به پرسشتون. از اینکه همین پیام کوتاه رو فرستادید و اکتفا کردید و بیشتر از این خودتون رو اذیت نکردید، به خصوص در حین رانندگی، من هم از شما سپاسگزارم.
به تین و زیتون سوگن هر گاز نفاق و کم پس میگیری، هر گاز نفاق و کم پس میگیری.
ای غزه گلواژه عشق و همتی، پیروزی چون کوه، اراده قامتی پیروزی، می افتی و با ترانه برمیخیزی، اسطوره استقامتی پیروزی ای غزه.
مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست. این در سطح بین المللی هر کارم که می کنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه های آمریکا، هر روز، امروز باز تو خبرها میخوندم چند تا دانشگاه دیگه اضافه شدن در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی. یعنی ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه.
ساعت همینه که 9:50 است. ویژه برنامه غزه پیروز رو از اسپه رادیوی فرهنگ در 29 روز از دی ماه میشنوید، روز جهانی غزه در تقویم جمهوری اسلامی ایران. ممنونم از همراهیتون، از جناب آقای رنجکش که برای ما پیام فرستادن از شیراز لطف کردید. اما همکاران از اتاق فرمان اعلام کردند که همینه که جناب آقای دکتر عباس علی رهبر، استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل سیاسی، ارتباط باشون برقرار شده. جناب آقای دکتر رهبر سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح علی بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمتون جناب آقای دکتر رهبر.
بله، در خدمت جناب آقای دکتر محسن شریف زاده هستیم. آقای رهبر،
عرض سلام و احترام خدمت شما بزرگواران ارجمند و همچنین شما،
سلامت باشید.
فرخ رادیو فرهنگ هستم خدمت شما.
زنده باشید.
خوش آمدید به برنامه غزه پیروز آقای دکتر رهبر عزیز. در روزهای گذشته خبر پذیرش آتش بس بعد از 15 ماه کودک کشی و نسل کشی رسانه‌ای شده، در حالی که در آغازین روزهای بعد از جریان طوفان الاقصا نتانیاهو مدعی شده بود که ما در این جنگ پیروز خواهیم شد و در آن هنگام تمام جهان متمدن پیروز شده است. بر این اهداف تاکید داشتند که ما در پی نامودی حماس هستیم، بازگرداندن اسیرانی که نزد گروه‌های مقاومت هستند و پایان دادن به هر گونه تهدیدی که از سمت غزه متوجه فلسطین اشغالی بشه. بفرمایید که الان که آتش بس اتفاق افتاده، آیا رژیم صهیونیستی به کدام یک از اهدافی که تعریف کرده بود دست پیدا کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما بزرگواران که روز پیروزی غزه را که واقعا همون شعار اصلی محور مقاومت و مقاومت فلسطینی بود، یا در این راه میمیریم و یا اینکه پیروز خواهیم شد رو در واقع ما امروز بینیم که بنسه ظهور رسیده شده و دقیقا همین است که ان وعد الله حق، در همینجا مشخص میشه. ما تو بحث عملیات طوفان و لخصای 7 اکتبر 2023 رو اگه در نظر بگیریم، حدود 466 تا 467 روز داره میگذره. بعد یه دفعه با بحثی بسیار مهم به نام توافق آتش بس بین نیروی مقاومت فلسطینی حماس و رژیم صهیونیستی روبرو میشیم که در سه مرحله قرار اتفاق بیفته. اهمیت این آتش بس همیشه آقای دکتر عزیز حضالی فرمودی برمیگرده به ایستادگی و صبر و مقاومت نیروهای مقاومت فلسطینی و جبهه مقاومت که جا داره از همه اونها به نوعی تقدیر و تشکر کرد، چه در جبهه حزب الله لبنان، چه در یمن، چه در عراق و چه در خود مردم عزیز مقاومت فلسطینی، و همچنین سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در این قسمت رو نباید نادیده گرفت. من برای اینکه اهمیت این موضوع رو بیشتر مورد توجه قرار دم، یک گریز تاریخی می‌ذارم. 1967 و 1973 کشورهای عربی جمع میشن با ارتش و با دم و دستگاه و خلاصه نیروهای هوایی و نیروهای زمینی که بتونن در تقابل با رژیم صهیونیستی قرار بگیرن، و ما میبینیم که این اتفاق نمیفته و هر بار هم زمینهای بیشتری گرفته میشه. اما چگونه مقاومت فلسطین و نیروهای حماس با در واقع ایستادگی و صبر مردم و پشتیبانی جبهه مقاومت تونست این کار رو انجام بده که بعد از 466 روز رژیم صهیونیستی تن داد به یک توافق. توافقی که خیلی جالب هست وقتی ما مفاصلش رو بررسی میکنیم، اونجا بسیاری از شروط اجمالی حماس مورد توجه قرار میگیره. حتی حماس جد میکنه که 10 ساعت به لحاظ هوایی، نظارتی و نظامی بعد منطقه تعطیل بشه که ما بتونیم اسرا رو در واقع تحویل بدیم. لذا این برش تاریخی نشون میده که کار بزرگ حماس و کار بزرگ مقاومت نه در مقابل صرفاً اسرائیل، بلکه در مقابل یک جبهه عظیم غرب به سرکردگی امریکا بود که 25 میلیارد دلار حداقل در واقع روابط رسمی اینا اعلام کردن. شما در جلسه چند روز پیش وزیر امور خارجه امریکا دیدی که چگونه تبل رسوایی امریکایی ها رو در خود خبرنگارانی که در خود غرب هستن به صدا در آوردن و بحث نسل کشی و بحث تضییع حقوق مردم فلسطین متوجه هستن. لذا حقیقت هم هم به واسطه فضای سیاسی، هم به واسطه فضا و نگرش جهانی، مقاومت و مقاومت فلسطین اینجا پیروز شده و یک پیروزی بسیار جدی و مبنایی هست. شما میدونید که وقتی که 7 اکتبر 2023 شروع شد، ما باید تاریخ رو از 2023 شروع نکنیم، بلکه از دهه 50 به این ور باید دید، به خصوص 15 ساله اخیر هم که مردم عزیز و مقاوم فلسطین تحت شدیدترین محاصره در واقع دریایی، زمینی و هوایی بودند. رژیم صهیونیستی تمام فضاهای نظامی رو، تمام فضاهایی که منجر به نقض حقوق بین‌الملل، نقض اولیه میشد رو هم رو تمام و کمال انجام داد برای رسیدن به این که هم نابودی کامل حماس رو داشته باشه، هم جالب اینجا هست آزادی گروگان‌ها رو داشته باشه. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اذعان میکنه که ما حتی یک نفر هم نتونستیم در طول این جنگ در خواهیم در واقع از گروگان‌ها آزاد بکنیم. در همینجا بحث نیروی حماس که نابود بشه، درسته بزرگانی از حماس مثل شهید اسماعیل هنیه، مثل محمد سنوار، اینا واقعا شهید شدن، اما نکته بسیار مهم است که وزیر خارجه امریکا اذعان میکنه که نیروهای حماس الان بیشتر از قبل از 7 اکتبر شدن. لذا یک فضای بسیار مؤثر و مهمی رو در جهان مقاومت امروز ما شاهد هستیم، یک بالندگی، یک عزت و یک شرافت رو روبرو هستیم که یک مردمی با دست خالی و با توجه به لطف الهی و کمک جبهه مقاومت تونست به یک صلح شرافتمندانه روی بیاره و البته این نقطه شروع هست، نقطه تلیعه هست برای انشالله آزادی اصلی سرزمین های اشکالی هست. اما یه نکته آخر هم من فقط با اجازه شما عرض میکنم، اون قلب مقاومت که جمهوری اسلامی ایران هست، در این حال خب در این امر بسیار مؤثر بودن و نگاه های اصولی و مبنایی داشتن، ما باید دقت بکنیم که در فضای در واقع نه انفعال قرار بگیریم و نه در فضای غرور قرار بگیریم. لازم است که در کشور ما بحث انسجام، بحث وحدت ملی، بحث کارآمدی و بحث توجه و بیدار باشی نسبت به سیاست های دشمنان رو مورد توجه قرار بدیم و به هیچ عنوان غافل نشیم و نیروهای مسلح و نظامی ما به حمدالله آگاه و بیدار هستن. بصیرت مردم ما در جامعه نر نشون داده شده که این اتفاق حمدالله به خوبی خوب داره رقم میخوره.
آی دکتر رهبری، اتفاقی که ما در نظام بین‌الملل باش مواجه هستیم معیارهای دوگانه است که از سوی سران استکباری مطرح میشه. وقتی به تعبیر یکی از اساتید ما در دانشگاه میگفت بعضی از واژه‌ها مظلوم واقع شدن، یکیش عدالت هستش، وقتی به نفع خودشون هستش یک تعریف از عدالت دارن، وقتی به نفع مردم مظلوم و مستضعف غزه هست یه تعریف دیگری دارن. تصور میفرمایید که مجامع بین‌المللی با توجه به این معیارهای دوگانه‌ای که آمریکای جنایتکار، رژیم کودک‌کش اسرائیل و همه حامیان این جنایتکاران تاریخی دارن، چه وظیفه متوجه مجامع بین‌المللی هست تا بتونه این حقانیت و مظلومیت مردم غزه را ازش دفاع کنه؟
همجوری که از قبل فرمودید به نظر میرسه برای یک دوره‌ای از زمان و دوره‌ای از تاریخ میشه با الفاظ و با پارادوکس هایی که ما در اتا مفاهیم انجام بدیم، اونجایی که قدرت ما اقتضا میکنه به نفع بگیریم، اونجایی که اقتضا نمیکنه به ضرر بگیریم. همین کاری که در اتا با بحث حقوق بشر در فضای غرب داره مطرح میشه، وقتی یک نفر در گوشه ای از یک کشور غربی به هر دلیلی کشته میشه و میمیره، اونها رو بولد میکنن در حالی که هزاران نفر کودک، هزاران نفر خردسال، هزاران نفر پیرمرد